ساعت 10 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. محسن رضایی وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات مبلغ یارانه را افزایش خواهد داد. بشار اسد میگوید اطمینان دارد در جنگ داخلی سوریه پیروز خواهد شد. و عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ساخت ربات‌های سرباز هشدار داد. در ادامه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، محسن رضایی یکی از 8 نامزد این انتخابات اعلام کرد مبلغ یارانه را تا 110 هزار تومان افزایش می‌دهد و تلاش خواهد کرد به جای سربازی اجباری سربازی حرفه‌ای در کشور ایجاد کند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفته که بال سیاست و امنیت در ایران بیش از حد رشد کرده و بال زندگی و اقتصاد کوچک مانده است. محسن رضایی که در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 شرکت جسته بود، بار دیگر گفته سال 1388 خود را تکرار گفته سال 1388 خود را تکرار کرد که ممکن است کشور به لبه پرتگاه برود. او درباره رابطه با آمریکا گفت که در این باره از رهبر جمهوری اسلامی کسب تکلیف می‌کند و به ویژه می‌خواهد برای بیابان زدایی از اردن، عراق و ایران با آمریکا همکاری داشته باشد. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 24 خرداد ماه برگزار شود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شبکه المنار گفته که اطمینان دارد در بحران فعلی کشورش پیروز خواهد شد. رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با المنار شبکه تلویزیونی لبنان که روز پنجشنبه پخش شد، همچنین با این هشدار که کشورش از این پس هر گونه حمله هوایی اسرائیل را تلافی خواهد کرد، تایید کرد روسیه به بخشی از قراردادهایش در فروش تسلیحات به دمشق عمل کرده است. با این حال بشار اسد در این مصاحبه اشاره مستقیمی به دریافت سامانه ضد هوایی 300 نکرد. رئیس جمهوری سوریه همچنین از موافقت کلی دولتش برای شرکت در کنفرانس صلح ژنو خبر داد، اما افزود که هر توافقی باید در داخل سوریه به همه پرسی گذاشته شود. یکی از اعضای بلندپایه شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای جهان خواسته کار بر روی تولید ربات‌های سرباز را متوقف کنند. کریستوف هینز عضو شورای حقوق بشر روز پنجشنبه در سخنرانی در برابر این شورا گفت که ممکن نیست بتوان ربات‌های سرباز را بر اساس قوانین جهانی حقوق بشر تنظیم کرد. آقای هینز همچنین گفت جنگی که عقل در آن غایب است به کشتار مکانیکی می‌انجامد. 23 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از روز سه‌شنبه 7 خرداد در شهر ژنو آغاز به کار کرد، در نشست‌های جانبیش میزبان فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی ایران است. این نشست روز 24 خرداد و همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران به کار خود پایان می‌دهد. همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با حسن نایب‌پاشه مدافع حقوق بشر و از شرکت کنندگان این نشست ابتدا از او درباره نشست‌هایی که تا کنون در ارتباط با ایران برگزار شده پرسیده است. حسن نایب‌پاشه:
از ابتدا تا حالا شرکت‌های ویژه موضوعی و خانم پیلای گزارش خودشون رو دادن. ما در ارتباط با گزارش خانم پیلای موضوع گیری کردیم و مسائلی که مربوط به ایران بود، مثل مسئله مسئولیت کسانی که به حقوق بشر میکنن، به طور مشخص دادگاه کهریزک رو صحبت کردیم. علاوه بر اون دو رویداد جانبی، یکی از اونها در ارتباط با مسئله آزادی بزداد و وکلا و همچنین مسئله دادخواهی به طور کلی بوده، و یک پنل یا یک رویداد جانبی دیگر در ارتباط با مسئله حق آزادی تشکل‌ها و اجتماعات.
آقای نایب‌پاشه، باقی نشست‌ها و برنامه‌های مرتبط با ایران چیه در خلال این روزها؟
در این نشست شورای حقوق بشر تا حد زیادی موضوعات مربوط به زنان رو به همراه خودش داره و در حال در ارتباط با مقوله خشونت علیه زنان ما یک موضع‌گیری مشخص در شورای حقوق بشر خواهیم داشت و یک رویداد جانبی یا یک پنل رو هم در این ارتباط فردا برگزار خواهیم کرد، به اضافه مسئله حق تحصیل که از مسئله مهم دانشجویان کشور ما هست، و بعد از اون هم در ارتباط با به ویژه آن چیزهایی که نسبت به گروه‌های اتنیک و همچنین گروه‌های مذهبی و اداره عقاید گوناگون می‌گذره، ما یک رویداد جانبی خواهیم داشت. و در حال مقوله آزادی بیان هم که به مسئله انتخابات آزاد و منصفانه مرتبط هست، به مورد توجه ویژه ما قرار خواهد گرفت در خلال روزهای آتی.
آیا زمزمه‌ای هم شنیده شده درباره اینکه در این دوره از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای ممکن علیه ایران صادر بشه یا خیر؟
مطابق برنامه موجود چنین چیزی پیش بینی نشده، ولی کن در شورای حقوق بشر همه چیز قابل پیش بینی نیست، کما اینکه در روز اول به پیشنهاد سه کشور پیشنهاد شد که در رابطه با اون چیزی که اخیراً در سوریه گذشته یک قطعنامه تازه‌ای صادر بشه. به ظرف دو روز این اقدام صورت گرفت و ما دیروز اولین قطعنامه رو در شورای حقوق بشر داشتیم که این معمول نیست، معمولاً یکی دو روز آخر شورای حقوق بشر بخش قطعنامه است، چون آخرین روز شورای حقوق بشر مصادف است با 24 خرداد که روز انتخابات است. اگر در روزهای نزدیک به انتخابات واقعی خاصی روی بده که لازم باشه شورای حقوق بشر و کشورهای درون شورای حقوق بشر احساس بکنن که لازم نسبت به اون موضع گیری بشه، میتواند به طور فوق‌العاده قطعنامه در رابطه با ایران هم صادر بشه.
آقای نایب هاشم، این دوره از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با دوره‌های قبل چه تفاوتی داره؟ به نظرتون در این دوره چه تصویری از ایران وجود داره که در دوره‌های قبل نبوده؟
ما برای یه روند تغییر مواضع رو به تدریج در رابطه با ایران شاهد هستیم. من برای تمام روندها رو از ابتدای شورای حقوق بشر تا کنون تعقیب کردم و از اجلاس 14 شورای حقوق بشر که ما حضور داشتیم به طور مشخص می‌بینیم که چگونه وضعیت جمهوری اسلامی به خاطر نقض شدید حقوق بشر او رو به انزوای بیشتر میکشونه و حالا به خصوص بعد مسئله انتخابات پیش رو هم هست. همه متوجه این هستن که در این انتخابات نهایتاً چه مسائلی روی خواهد داد و در حال بعد از انتخابات اون نیروی که از جانب حکومت جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر شرکت خواهد کرد چه خصوصیاتی خواهد داشت.
جنبش موفق بیرون اومده.
این مسئله امروز و دیروز نیست.
وصل کردن افراد مختلف به هم دیگر هست.
حس حقیقت جویی جامعه مدنی ایرانه.
از 88 تا 92، از جنبش سبز تا انتخابات بی جنبش، این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت فرصت داریم تا مستقیم و زنده با شما در برنامه ساعت ششم به نقش جامعه مدنی و بسترهای اجتماعی در شکل دادن به یک انتخابات پویا بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در حالی که در آستانه انتخابات محافل سیاسی چشم به روز نهایی انتخابات دوختند، در محافل اقتصادی کشور پرسش این است که نتایج انتخابات پیش رو چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از اون می‌پرسد آیا اصولاً رئیس جمهوری به عنوان مسئول اول دستگاه اجرایی در چارچوب نظام سیاسی موجود ایران می‌تواند بر زندگی اقتصادی تأثیر بگذارد؟
گفتن این که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی رئیس دولت هیچ کار است و توان تأثیرگذاریش بر سیر تحولات کشور معادل صفره مسلماً با واقعیت نمیخونه. در عرصه اقتصادی که موضوع اصلی مورد بحث ماست، رئیس جمهوری میتونه از راه انتخاب همکاران صاحب صلاحیت، کمک گرفتن از محافل کارشناسی و ایجاد اطمینان در فضای کسب و کار دست کم اجازه نده که وضع به صورت فعلی در بیاد. بودن سازمان برنامه بهتر است از نبودن اون. بانک مرکزی با مرحوم نوربخش اعتبار بیشتری داشت نسبت به امروز. در رأس وزارت نفت میشه چهره هایی رو قرار داد که تفاوتشون با متولی امروزی این وزارتخونه از زمین تا آسمان باشه. ناگفته پیداست که با آدم های با صلاحیت تر و سیاست های معقول تر میشه کارهای مثبتی هم کرد.
به این ترتیب آقای خاوند، با توجه به صحبت های شما میشه به این نتیجه رسید که رئیس جمهوری در همین نظام جمهوری اسلامی میتونه اقتصاد کشور رو از گرفتاری های کنونی نجات بده و اون رو سامان بده؟
نه، مسلماً چنین امیدی نباید داشت. واقعیت این هست که یک رئیس جمهوری در چارچوب نظام کنونی کشور میتونه جلوی بعضی از کجروی ها رو بگیره، از زیان بیشتر جلوگیری کنه، ولی نمیتونه تغییر بنیادی ایجاد کنه و به خصوص کشور رو از باطلاق یک اقتصاد نفتی و دولتی بیرون بیاره. دیدیم که اصلاحات مورد نظر تکنوکراسی جمهوری اسلامی طی 16 سال زمامداری آقایان رفسنجانی و خاتمی به جایی نرسید، چون که با بن‌بست‌های سیاسی و حقوقی و ایدئولوژیک روبرو شد.
اون وقت آقای خاوند، اگر رئیس جمهوری منتخب آینده واقعا بخواد اقتصاد کشور رو با اصلاحات بنیادی تغییر بده، با چه موانعی روبرو خواهد شد؟
با موانعی که 8 نامزد کنونی جرأت نمی کنند اونها رو مطرح کنند. مثلا هیچ کدوم از اونها نمیگن که در مقابله با امپراتوری های بزرگ مالی که بر اقتصاد ایران چنگ انداختند، از جمله نهادهای وابسته به سپاه پاسدارا و بنیادها، چه میخوان بکنند؟ چطور میخوان به جنگ با فساد برن؟ با یارانه های نقدی چه خواهند کرد؟ برای پایان دادن به تحریم که این همه به اقتصاد کشور ضربه زده چه میخواهند بکنند؟ اگر یک رئیس جمهوری بخواد وارد این مقولات بشه، مسلماً رو در روی دستگاه رهبری قرار میگیره.
خب فرصتی است که سری بزنیم به پیام‌های شنوندگان که بر روی پیامگیر 24 ساعته صوتی ما گذاشتند.
من تو ایران زندگی میکنم. رضایی ریاست جمهوری مطلق ایران خواهد بود. خدا نگهدار.
پیام من به مردم ایران اینه که با رأی دادنتون خیانت به خون شهدای اعتراض سال 88 نکنید.
من سوالم از اینایی که امروز میگن که آقا ما باید به آقای رضایی و سایرین بر رأی بدیم، من میگم برادر عزیز من، رأی دادن که حق مسلم ماست، میریم رأی بدیم، ولی چجوری باید رأی بدیم؟ ما باید رأی به کسی بدیم که مورد علاقه خودمون باشه، مورد انتخاب خودمون باشه، منتخب مردم باشه، نه از طرف دیگری یکی دیگری بگن آقا حتما باید بین رای بدیم. خب وقتی که من ارزش ندارم، اعتبار ندارم، فقط باید ایکس بیاد بالا، آقای خاتمی نه، آقای موسوی نه، آقای هاشمی نه، آقای کروبی نه.
من یادآوری میکنم به اون عده از مردمی که حق انتخاب شدن ندارن، مثل زنان و اقلیت‌های مذهبی، پس این عده ارزش انتخاب کردن هم ندارن، بنابراین با نرفتن در پای صندوق‌های رأی اعتراض خود را به واپسگرایان عصر حجر اعلام نمایند. از ایران جانم فدای ایران.
می‌خواستم بگم نظامی که رئیس تشخیص مصلحت نظامش رد صلاحیت میشه، نظام نیست که دیگه رأی بدیم.
ما ملت های ایران به پای صندوق رأی می رویم.
جدای از انتخابات ایران، بشار اسد هم بدجوری پشتش گرم شده، میگه تو جنگ داخلی 100% پیروزه. آخه روسیه بهش سامانه خیلی قوی موشکی داده، حزب الله هم که علنا نیروهاشو فرستاده کمکش تو جنگ، خامنه ای هم که از گلوی مردم ایران زده و 4 میلیارد دلار بهش کمک کرده، هر کی بود پشتش گرم میشد اینجوری قتل عام میکرد بیچاره مردم سوریه.
یه پیام داشتم برای همه مردم دنیا، نه برای سردمداران، نه برای اوباما، نه برای نتانیاهو، نه برای دیگران، فقط برای مردم دنیا خواستم بگم این اعمال خلاف انسانیت که داره انجام میشه از طرف ملت ایران نیست. ما فرزندان کوروش کبیر هستیم، ما فرزندان زرتشت هستیم، ما مهمان نواز هستیم، ما مردم دوست هستیم.
ادامه خبرها. در پی حمله به یکی از مراکز صلیب سرخ در جلال آباد، صلیب سرخ جهانی اعلام کرد تمامی فعالیت‌هایش در سراسر افغانستان رو به حالت تعلیق در خواهد آورد. حسیب رحیمی، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت که فعلا مدت این تعلیق مشخص نیست و صلیب سرخ در تماس‌هایی که با دولت افغانستان و مخالفانش داشته در صدد یافتن مسئولین این حمله است. سرویس اطلاعاتی آمریکا میگوید یک نامه تهدیدآمیز به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور را ردگیری کرده که مشابه نامه به مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک بوده است. گفته میشود نامه‌های فرستاده شده با آقای بلومبرگ و گروهی که با وی در زمینه کنترل اسلحه در جامعه آمریکا کار می‌کند آغشته به سم رایسین بوده و در آنها به موضوع کنترل سلاح که در ایالات متحده مخالفان و موافقان بسیار دارد اشاره شده بود. یک مقام امنیتی روز پنجشنبه بدون ذکر جزئیات گفت نامه با آقای اوباما مشابه نامه با آقای بلومبرگ بوده است. در فروردین ماه سال جاری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سناتور جمهوری خواه راجر ویکر نامه‌های حاوی ماده سمی رایسین دریافت کردند و یک مرد به اتهام فرستادن آن نامه‌ها دستگیر شد. 10:14:50 است به وقت تهران. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چه زیباست دور روی تو، آفرین به آخرین شاهکار روی تو. توی اوج سادگی چه زیباست اندوه تو، در پیش تو چه بد زخمیه که فردا کیست هم آغوش تو. که این لعنتی، این قرص های افسردگی، رنگ به رنگ داز به داز به باد تو، موج موج موی تو، نرم ترین حادثه چه زیباست دور روی تو، آفرین به آخرین شاهکار روی تو. توی او سادگی چه زیباست اندوه تو.
رادیو فردا
من میخواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون.
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم سام داشتیم برنامه صد آهنگ گوش میکردیم.
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم.
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی.
واقعا ما چیکار کنیم، همه مساوی عالی 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 هست.
من دقیقه شماره 7 رو انتخاب میکنم.
آهنگ سال
شماره 4 دارم.
Too many voices, too many noises, invisible walls keeping us apart.
they're all disappointments, and they only steal me away from you. Climb into our private bubble, let's get into all kinds of trouble. Slide over here, let your hands feel the way. There's no
نمی بتونم از خیالت بگذرم. چشماتو بازم میبینم آخره خط کدوم فرس سکوت از لبای تو ترانه بچینم کدوم ثانیه هم نفس میشی با کدوم حادثه میرسیم به هم تو کدوم ترانه میتونم به تو همه نگفتنی هامو بگم تو کدوم ترانه میتونم به تو همه نگفتنی ها بگم
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص شروط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه مجله درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
خلاص جانم سنگ پاشو یه خلاص
در ساعت 10:30 وقت تهران هستیم. از شما دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را بشنوید. در ادامه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، محسن رضایی یکی از 8 نامزد این انتخابات اعلام کرد مبلغ یارانه را تا 110,000 تومان افزایش می‌دهد و تلاش خواهد کرد به جای سربازی اجباری، سربازی حرفه‌ای در کشور ایجاد کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شبکه المنار گفته که اطمینان دارد در بحران فعلی کشورش پیروز خواهد شد. در پی حمله به یکی از مراکز صلیب سرخ در جلال آباد، صلیب سرخ جهانی اعلام کرد تمامی فعالیت‌هایش در سراسر افغانستان را به حال تعلیق در می‌آورد. در ادامه خشونت‌های قومی و فرقه‌ای در عراق که در هفته‌های اخیر بالا گرفته، روز پنجشنبه رشته انفجارهایی در این کشور دست کم 25 کشته بر جای نهاد. کریستوف هینز یکی از اعضای بلندپایه شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای جهان خواست کار بر روی تولید ربات‌های سرباز را متوقف کنند. سرویس اطلاعاتی آمریکا میگوید یک نامه تهدیدآمیز به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور را ردگیری کرده است. آمریکا روز پنجشنبه همزمان با تعلیق تحریم فروش تجهیزات کامپیوتری و موبایل به ایرانیان از تحریم اصغر میرحجازی از مسئولان ارشد دفتر آیت الله علی خامنه ای هم خبر داد. دادگاهی در نیویورک منصور ارباب سیر، ایرانی متهم به توطئه برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را به 25 سال زندان محکوم کرد. ائتلاف ملی سوریه، مهمترین گروه مخالفان حکومت بشار اسد، از عدم شرکت این گروه در کنفرانس صلح ژنو خبر داد. و آمریکا در واکنشی تلویحی به اقدام روسیه در تحویل موشک‌های S-300 به حکومت سوریه، این اقدام را موجب تشدید خشونت در این کشور دانست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هنوز روی بالشم نشست عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو، هنوز صدای تو میاد میونه بازی های بار کنار قاب پنجره، هنوز دلم تو رو میخواد.
این کسالت عباس تو این دیار هم همه، تو این سرا که بی کسی یه عمر عادت منه، به یاد دست های تو تکرار روزو میشنم، به جستجوی یاد تو با آدم ها میزنم.
به هم نمیرسیم ما، چاره ای جز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده هستی به جای گله.
شرم گونه های من اسم تو حرمت منه، هم بسته یه جدای من
اشتیاق این که پا از گونه تو بگذره، لبای بیقرار من به با بوسه میزنه. چاره جز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده هست دیگه جای گله نیست. به هم نمیرسیم،
تازه‌های جهان دانش. تله‌ای مرگبار عامل کشتار هزارها حیوان در میلیون‌ها سال پیش بوده است. حدود 9 میلیون سال پیش، رایحه‌ای وسوسه انگیز دو ببر خنجردندان را به درون غاری کشاند که در آن کرگدنی در گودالی افتاده و جان داده بود. دو ببر خنجردندان به هوای طعمه به ته گودال جستند، اما نتوانستند از آن بیرون بیایند و بعد از مدتی جان دادند. بوی لاشه‌های روبه فساد دو ببر گوشتخاران دیگری را به درون گودال کشاند و به سرنوشتی مشابه دچار کرد. این سناریو نظریه تازه دانشمندان برای توضیح وجود هزارها لاشه حیوان در اعماق غاری در اسپانیا است. بیش از دو دهه پیش، کارگران معدنی در حومه مادرید غاری را کشف کردند که در آن فسیل لاشه‌های حدود 18,000 حیوان جمع شده بود. محققان سالها در پی کشف دلیل جمع شدن این همه حیوان در درون گودال بودند، به خصوص که اغلب لاشه ها به گوشتخاران تعلق داشتند و به این دلیل تصادف و فجایع طبیعی به نظر توضیح قابل قبولی نمی آمدند. مرگ تصادفی حیوانی در گودال که تبدیل به طعمه مرگبار برای گوشتخاران دیگر شده است، نظریه تازه پژوهشگران است. این واقعه هرچند غم‌انگیز است، اما باعث شده که گنجینه‌ای از فسیل‌های متنوع محققان را به کشف گونه‌های تازه‌ای از حیوانات ماقبل تاریخ رهنمون شود.
Oh, boy, I'm blue. Oh, boy, I'm blue. عاشقان به خلقه جهان چه عاشقانه رسید ز روح عاشقش ده به روانیش بدین فرید درین
این رادیو فرداست که همراه شماست.
صدای تو مهلت بده تو شهر تو دوباره در به در بشم از شعله نگاه تو یه تل خاک سر بشم یه تل خاک سر بشم بکشه وقتا که سرد بی کسی از رو دری چه رد بشه با رخصت نگاه تو البرز و از جا میکنم رو خواب شب خط میکشم به قلب فردا میزنم به قلب فردا میزنم لا 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 بده که بشکنم غرورم و به پای تو فرصت بده که جون بدم به حرمت صدای تو مهلت بده تو شهر تو دوباره در به در بشم از شعله نگاه تو که تل خاک سر بشم یه تل خاک سر بشم بختک سرد بی کسی از رو دری چه رد بشه با رخصت نگاه تو البرز و از جا میکنم رو خواب شب خط میکشم به قلب فردا میزنم به قلب فردا میزنم لا 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 لا
که بشکنم غرورم و به پای تو، فرصت بده که جون بدم به حرمت صدای تو، مهلت بده تو شهر تو دوباره در به در بشم از شعله نگاه تو، که تلخ خاکستر بشم، یه تلخ خاکستر بشم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، سازمان جهانی بهداشت روز جهانی نه به دخانیات را 26 سال پیش بدعت گذارد و امروز روز جهانی نه به دخانیات است. هدف این است که در 24 ساعت این روز جمعه 31 ماه مه برابر با 10 خرداد ماه سیگار نکشیم و پس از آن هم در صورت امکان دست از سیگار و دیگر دخانیات برداریم. بر اساس محاسبات سازمان جهانی بهداشت که بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد است، سالانه 6 میلیون نفر در جهان بر اثر عوارض و عواقب استفاده از دخانیات میمیرند. 600 هزار نفر از آنها بر اثر استفاده از دخانیات به وسیله دیگران میمیرند. آنهایی که دود توتون و تنباکوی دیگران را تنفس میکنند و خود هرگز از دخانیات استفاده نکردند. به فکر کودکانی باید بود که ناخواسته با دود سیگار پدر و مادرشان روزگار می‌گذرانند. هرچند ترک دخانیات و به ویژه سیگار کار چندان آسانی نیست، اما داروهای کمکی مدت هاست که در دسترس هستند. با پزشک خود در این باره مشورت کنید، اما بالاتر از هر دارویی و بهتر از هر قرصی یک اراده راسخ است که بهترین راه چاره است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده. تو وا کن یه نگاه به خودت و دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه هفرای سیاه رو دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو با پرواز کن تو فوقای پیش رو. اگه به سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، پس دستاتو ببر بالا و بگو
دوست دارم زندگی.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوست دارم زندگی رو. نام این ترانه است از سیروان خسروی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شبها در کنار شما رادیو فردا.
به تو هم
از آن